بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام الدین. الفصل العاشر الإجابة عن أسئلة حول المعاد. بعد از اینکه مسائل مربوط به معاد رو بیان فرمودن، چند نکته باقی مونده که در این فصل در قالب پرسش و پاسخ بیان میکنند که حالا سعی میکنیم مهمترین اونها رو خدمتتون عرض کنیم، مسائل غیر مهمش رو خودتون ملاحظه میفرمون. چند مسئله در خصوص خلود هست، اینکه برخی خلود در عذاب دارن یا خلود در بهشت دارند. چند مسئله در این خصوص. نکته اول در خصوص اصل خلوده که از یک طرف ما میبینیم آیات و روایات دلالت بر خلود و بقای ابدی در آخرت دارن، حالا یا در بهش یا در جهنم، ولی از اون طرف هم قوانین تجربی و هم برخی قوانین فلسفی اثبات کردند که عرض کنم خدمت شما ماده فناپذیر است و عرض کنم خدمت شما بالاخره در یک زمانی پایان میپذیره، اجزایش متلاشی میشن. خب ما این دوتا رو چطور با هم جمع کنیم؟ خلود رو و عرضم خدمت شما بحث مادیت رو، حالا هم از حیث انسان هم از حیث اون جنبه های مادی بهشت و جهنم. پاسخی که جناب آقای سبحانی حفظ الله نسبت به این سوال بیان می‌فرمایند این است که ما نباید حساب کار آخرت رو با این دنیایی که داریم می‌بینیم و درش زندگی می‌کنیم مقایسه بکنیم. آن چیزی که تجارب ما میگه و برخی مطالبی که در فلسفه بیان شده، عرض کنم خدمت شما، در خصوص این عالم مادی است. آنچه که ما از ماده دیدیم و آنچه که از ماده تجربه کردیم این چنینه. ما تا موقعی که دلیلی نداشته باشیم نباید حکم این عالم را به اون عالم سرایت بدیم. بله، اگر شما بدونید یک قاعده کلیه درباره عرضم خدمت شما هر عالم مادی ارائه بدید، بگید آقا کل مادتن یجب ان یکون کذا، خب اون یه بحثیست در خصوص همین. اما این بحث تجزیه پذیری، این بحث تغییر و تحول و فنا در خصوص مادیاتی است که ما در این عالم داریم میبینیم. لذا سرایت دادنش به کل عوالم مادی به نظر میرسه نکته درستی نباشه. یه مطلبی رو ایشون نقل میکنن از استادشون مرحوم علامه طباطبایی در خصوص آخرت و این که بالاخره مثلا این زمین به غیر این زمین تبدیل میشه و آسمان تغییر میکنه، مبنی بر این که به اعتقاد مرحوم علامه طباطبایی این تغییر به گونه ایست که زمین زمینه، آسمان هم آسمانه، اما نظامات اینها دگرگون میشه. نظام مربوط به زمین، نظام عرض کنم خدمت شما مربوط به آخرت، مربوط به آسمان دگرگون میشه. ولذا ممکنه در عالم دنیا نظام مربوط به زمین و آسمان فناپذیری باشه، اما در عالم آخرت چه منعی از این وجود دارد که نظام به گونه ای بشود که خلق بعد خلق بشه و هر چیزی فانی شد دوباره ایجاد بشه. نظام این عالم اینجوریه، چیزی که فانی شد دوباره به همون نحو تعقب پیدا نمیکنه، تبدیل به چیز دیگر میشه. اما چه اشکال داره نظام آخرت از خدمت شما به این گونه میشه؟ کما اینکه در برخی آیات هم به این مضمون هست، در سوره مبارکه النساء آیه 56 به این مضمون هست که نظام عالم آخرت به این گونه است که پوست اونها، پوست گناهکاران موقعی که از بین رفت و سوخت و ذوب شد، پوست دیگری را به جای اون می‌نشونیم و دوباره همین عمل برای اون تکرار میشه. بنابراین ما نباید حساب کار این عالم رو با اون عالم عرض کنم خود شما مقایسه بکنیم. مسئله دیگه که در خصوص خلود مطرح میکنن، حالا ممکنه بنده مقدار ترتیب این مباحث رو تغییر بدم با توجه به موضوع مشترک اینها رو بیان کنم. مسئله دیگری که در خصوص خلود مطرحه این است که چه کسانی در آتش مخلدند، چه کسانی در عذاب باقی میمانند و این خلودشون ادامه پیدا می‌کند. خدمتون عارضم که اون چیزی که مسلمه، خلود در عذاب مختص مسلمین نیست. مسلمین حتی اگر مسلمان فاسق هم باشند، مدت‌هایی ولو مدت طولانی عذاب می‌کشند، اما مخلد در آتش نیست. مشرکین و کافرینن که اینها مخلدن، تازه اونم نه همشون، برخیشون. اون کسی که عرضم خدمت شما مسلم است و شهادتین رو جاری کرده، هرچند مستحق عقابه و عرضم خدمت شما ممکنه این گناهش هم گناه کبیره باشه، اما منعی نداره که خداوند متعال از این گناه او بگذره. حالا در ممکنه در ابتدایی که کمی از عذاب خودش را متحمل شد، یا در انتهایی که بالاخره این دوره عذاب به سر رسید. یه مطلبی رو از خواجه طوسی در اینجا نقل میکنند و اون این که خواجه طوسی دو تا دلیل آوردند بر این که شخص مسلمان ولو این که صاحب کبیره هم باشد مخلد در عقاب نیست. یکی این که اولا این آقای مسلمان خب کارهای خیری هم انجام داده و به واسطه اون خیراتش، به واسطه اصل ایمانی که داره، مستحق ثواب هم هست. خلود به این معناست که این آقا در جهنم بخواد باقی بمونه، الالعبد در جهنم بخواد باقی بمونه. پس اون ثوابی رو که مستحق بشه باید ابتدا گیرش بیاد. اگه میخوایم خلود در عذاب و مطرح بکنیم، پس باید ابتدا به واسطه عرض کنم خدمت شما کارهای خیری که داشته وارد بهشت بشه، بعد از بهشت خارج بشه وارد جهنم بشه و در جهنم خالد باقی بمونه، که این مخالف نص صریح برخی عرض کنم خدمت شما آیات که کسی که داخل بهشت شد دیگه باقی میمونه. دخول در بهشت قطعا مخلده و تا ابد ادامه داره. اون مسئله حبت هم که آنچه که تصور میشد در باده، اما ما نپذیرفتیم که بگیم آثار مثلا کارهای خیر از بین بره و کار خیر پاک بشه رو نپذیرفت. پس یه حالت باقی میمونه، این آقایی که هم ثواب باید گیرش بیاد هم عقاب باید گیرش بیاد، اول بره عقابش رو بکشه و بعد به واسطه ثوابش وارد بهشت بشه و این پاداشش دیگه مخلد باشه. مضاف بر این که یه دلیل دیگری هم خواجه طوسی در اینجا بیان فرموده و اون این که اگر فرض کنید ما بگیم مرتکب کبیره مخلد در عقاب، حرفی رو که حالا برخی از سایر فرق مسلمین گفتن اگر ما بزنیم نتیجهش چی میشه؟ خب یا آقایی فرض کنیم تمام عمر عبادت کرده، تمام عمر خیرات انجام داده، به واسطه این خیرات عرضم خدمت شما باید وارد بهشت بشه، بعد یک کبیره‌ای در آخر عمر انجام داد و بگیم به واسطه این کبیره باید وارد آتش بشه و مخلد در آتش باقی بمونه. خواجه طوسی میگه فرق این آقا با کسی که تمام عمر مشرک بوده چیه؟ مشرک هم خلود در عذاب داره، این آقا خلود در عذاب داره، ولذا یک قبح عقلی اینجا درست کرده جناب خواجه طوسی که اصلا قبیح هست کسی که مؤمن است و حالا مرتکب کبیره هم میشود بخواد خلود در عذاب پیدا کنه و خدای متعال هم که کار قبیح انجام نمیده. شما حالا به این مطلب اون نکته رو هم اضافه بکنید که حتی محققین از متکلمین و عرفای مسلمان قائلن که کفار هم همشون خالد در عذاب نیستن، باز ما باید فرق بذاریم بین قاصرهاشون و بین مقصرهاشون. ممکنه بعضی از اینها باشن که عناد ندارن، چون درست بهشون نرسیده قبول نکردن، اینها بعید میرسه که مخلد در عذاب باشن. یه گروه اندکی شاید باقی بمونن که اینها مخلد در عذاب باشن. نکته دیگر که باز ایشون درباره خلود، سوال دیگری که درباره خلود مطرح میکنن این است که خب در مورد همون گناهکاری که قرار است فرض کنیم گناهش به گونه‌ای باشه که مخلد در عذاب بشه، گناهکاری که گناهش در حدی است که باید خلود در عذاب پیدا بکنه، یک سوالی مطرحه که این آیا با عدالت خدا جور در میاد؟ آیا ما تناسب بین جرم و عقاب رو داریم رعایت میکنیم؟ این آقا در یک بازه زمانی کوتاهی گناه کرد، اصلا فرض کنیم کل عمرش گناه کرد، 80 سال گناه کرده، آیا الالعبد اگه در عقاب بخواد باقی بماند اینجا تناسبی بین این جرم و مکافات وجود داره؟ آیا این با عدالت خدا متعال سازگاری داره؟ به تعبیری گناه موقت و منقطعه ولی مکافات دائمی و ابدیه. برای پاسخ به این سوال دو تا نکته رو بیان می‌فرمایید. نکته اول این است که اون تناسبی که مستشکل در اینجا مطرح کرده، تناسب بین جرم و مکافات، تناسب از حیث کمی نیست، از حیث میزان و اندازه نیست، تناسب از حیث کیفی مطرحه. ممکنه یه جرمی از نظر کمیت و زمان کوتاه باشه اما از نظر کیفیت خیلی عظیم باشه، مفاسد متعدد فردی و مفاسد متعدد نوعی بر اون مترتب میشن. گاهی اوقات در قوانین عقلایی هم ما همچین چیزی رو میبینیم که یه شخصی یک گناهی انجام میده ولو خیلی کوتاه اما چون این گناه عرضم خدمت شما مفاسد اجتماعی عظیم داره، مجازات اجتماعی عظیمی هم براش در نظر گرفته میشه. مثلا فرض کنیم برای کسی که حبس ابد در نظر میگیرن، یه حبس ابدی که عقلایی باشه، عقلا هم اون رو بپذیرن. نکته دومی که در اینجا بیان میکنن این است که در حقیقت عذابی که متوجه شخص میشه عذاب اثر اون صورتی است و اون حالتی است که باقی مانده است در اثر این گناه. عذاب صرفاً اثر اون اسباب و شرایط نیست. مثلا فرض کنیم من خدای نکرده چشمم به یک نامحرم افتاد، تعمدن چشمم به یک نامحرم افتاد و بعد حالا من عذاب میشم، عذاب صرفاً اثر این نگاه کردنی که شما فرض کنیم 5 دقیقه طول کشید، 1 دقیقه طول کشید، کمتر یا بیشتر طول کشید نیست. عذاب اثر اون حالتی است که درون من به وجود آمد، اون عرض کنم خدمت شما شقاوت و عرضم خدمت شما حالت درونی که در من به وجود آمد، هم از این حیث که من مخالفت کردم با خدای متعال و عرض کنم خدمت شما، هم از این حیث که این در من باقی ماند، اون گناه و اون فکر گناه و اون تأثیری که این گناه در زندگی من گذاشت در من باقی ماند و عرض کنم خدمت شما اون صورت نفسانی من، اون حالت نفسانی من به گونه ای شده که این آثار منفی داره ازش صادر میشه. بنابراین منافاتی نداره با این مسئله که عرض کنم خدمت شما برخی از گناهان اون گونه حالتی رو در شخص به وجود میارن، یا اینکه اون گناه به اندازه‌ای مرتکبش باید شقاوت درونی داشته باشن. یک لحظه مثلا شما فرض کنید کسی که امام معصوم را به قتل می‌رسونه، ابو عبدالله حسین را، فرزند پیامبر خدا را به شهادت می‌رسونه، در 1 ساعت اتفاق افتاد، در نیم روز اتفاق افتاد این شهادت، ولی اون کسی که دست به این عمل زده معلوم میشه نفسش به یک شقاوتی رسیده، به یک حالتی رسیده است که این اثر ازش صادر شده و این حالت همیشه در او بوده است. و اگر خدای متعال میدونه که این اگر چند سال دیگه هم زندگی میکرد، الابد هم زندگی میکرد، این حالت رو داشت، چون تا لحظه آخری که میبایست توبه کنه توبه نکرد. ولذا تناسب در اینجا وجود داره. مسئله دیگری که در اینجا مطرحه در خصوص بخشش، که گفت خداوند متعال برخی مرتکبان گناه را میبخشه، آیا چنین چیزی جائز هست یا جائز نیست؟ خب مستحضرید، به اعتقاد شیعه بخشش از عذاب عرض کنم خدمت شما جائز است و مانعی نداره، چون این عذاب حقی است که برای مولا ایجاد شده و مولا میتونه از این حق خودش در صورتی که حکمت و دلیلی وجود داشته باشه، مانعی در کار نباشه، از این حق بگذره. گروهی بودن که این مسئله رو نپذیرفتن و گفتن که نه، خدای متعال از گناهکار نمیگذره. برخی از ادله اونها در اینجا نقل میشه، یک دلیلشون این بوده که خب اگر شخص بدونه در اثر گناه بعد خدا ممکنه این گناهشو ببخشه، جریتر میشه و بیشتر ارتکاب گناه انجام میده، بازدارندگی برای او واجب نیست و لذا به سمت گناه نمیره، به سمت انجام واجبات. پاسخ اینه که خب اگر اینطور باشه، این استدلال اگه درست باشه، همین استدلال در مورد توبه هم میشه گفت، چون توبه هم در واقع راه رو باز میکنه برای بخشش خدا. اگر بگیم باب توبه بازه، خب این شخص همیشه خیالش راحته که یه راهی هست میتونه بره از اون راه گناهان خودش رو پاک بکنه. ولذا شمایی که قائل به عدم جواز بخشش الهی میشید، باید قائل به عدم جواز توبه هم بشید، در حالی که ما میدونیم توبه بابش همیشه بازه. مضاف بر این که اینجا گفته نشده که قطعا بخشیده میشود شخص، کسی نگفته حتما خدا میبخشه، بحث رجاءه، ممکنه خدا ببخشه، احتمال این وجود دارد که خدا ببخشد. عرضم خدمت شما اون مسئله خوف و رجایی که در روایات متعدد هم بهش اشاره شده، این بخشش و اون توبه یک حالتی است که شخص همیشه سر این دوراهی قرار میگیره، آیا خدا میبخشه؟ باید از اون برم ممکنه نه خدا نبخشه و من عذاب بشم. بنابراین این حالت امید یک اثری در زندگی انسان ایجاد میکنه که باعث میشه همیشه راه باز باشه. مضاف بر این که چون قطعی ما نمیدانیم که آیا خدا از این گناه خاص گذشت یا نه، اون عامل بازدارندگی هم همیشه براش هست. دلیل دیگری که اینها آوردند این است که گفتن آقا این خلف وعید میشه، اگر خدایی که این همه گفته فلان کار را بکنید این عذاب را میکنم، فلان کار را بکنید این نتیجه را داره، حالا از عذاب خودش بگذره و عذاب نکنه، این خلف وعیده و این کذب در خبر مورد. خب اینو در اصول هم شما خوندید که آقا خلف وعید قبیح نیست، اون چیزی که قبیح هست خلف وعده است، چون خلف وعده حقی رو برای غیر ایجاد میکنه، ما نمیتونیم خلف وعده بکنیم. اما خلف وعید چون حقی رو برای غیر ایجاد نکرده، حقی رو برای اون وعید دهنده عرض کنم خدمت شما ایجاد کرده، حالا شخص هر موقع خاص میتونه حق خودش رو ثابت بکنه. و اتفاقا یه جاهایی هم خلف وعید کردن نه تنها قوی نیست بلکه حسن هم هست و عرض کنم خدمت شما ممکنه یک تشویقی برای شخص مخالف، برای شخص مقابل باشه، ممکنه عرض کنم خدمت اون شخص مقابل واقعا پشیمان شده باشه. اون مسئله صدق و کذب هم که دیگه در انشائیات معنی نداره، دیگه در اخباریات معنی داره، بحث وعد و وعید انشائه، وعده داده اگر این کارو بکنی اینطور میشود، انشاء کرده اگر این کارو بکنی گناه میکنم، خب این گناه را بکنی عقاب میکنم، اینجا دیگه صدق و کذب معنی نداره، اخبار نیست. مسئله دیگری که مطرح میشه در این درس و عرض کنم خدمت شما، یکی دو تا سوال پیرامون همین مسئله مطرح میشه در مورد بهشت و جهنم. آیا بهشت و جهنم الان مخلوقن، الان هستن یا در آینده خلق میشن؟ مشهور از متکلمین قائلن که بهشت و جهنم همین الان مخلوق. عبارتی رو از مرحوم شیخ مفید نقل میکنن که ایشون هم صراحتن قائل به اینن که بهشت و جهنم همین الان مخلوقن و در حال حاضر هستن بهشت و جهنم، و روایاتی هم به این مضمون داریم. برخی از علما مثل مرحوم سید رازی مخالف این نظرن و گفتن نه، عرض کنم خدمت شما این امریست که در آینده اتفاق میفته اما حتمی الوقوعه، چون کسانی که قائل به وقوع فعلی بهشت و جهنم هستند به ظاهر آیات و روایاتی استناد میکنند که همین الان عذاب هست، همین الان مثلا پاداش هست. عرضم خدمت شما بهشت و جهنم آماده شده است برای مثلا مؤمنین و کافرین. چیزی که قراره در آینده بیاد نمیگن آماده شده است، میگن آینده آماده میشود. پس بهشت و جهنم الان هستند و آماده هستند برای کفار. سید رضی گفته نه، این گاهی اوقات در کلام عرب از فعل ماضی استفاده می شود برای قطعی الوقوع، چون وقوعش قطعی است با فعل ماضی آمده و که به ما بفهماند این مسئله حتما واقع میشه. جناب ماجرای سبحانی می فرمایند که اولا ما روایاتی به این مضمون داریم، فارغ از آیات قرآن روایاتی داریم که ظاهر اون روایات هم بگونه ایست که نمیشه عدول کرد از ظاهر اونها، که بهشت و جهنم همین الان هستن. مضاف بر این که اگر حرف حالا سید رضی هم بپذیریم، در برخی آیات قرآن در خصوص بهشت و جهنم و عذاب و عقاب از جمله اسمیه استفاده شده، فعل ماضی میشه آورد برای چیزی که در آینده میخواد اتفاق بیفته و قطعی الوقوعه، ولی جمله اسمیه معمولا عرب به کار نمیبره. ولی مثلا و جمله اسمیه اتفاقا ظهور در حال داره، ظهور در تحقق داره. بنابراین ایشون قائل میشن که بهشت و جهنم همین الان هست. یکی دو تا شبهه اینجا باقی میمونه. اگر بهشت و جهنم الان هست، این شبهات رو ما چجور میتونیم پاسخ بدیم؟ شبهه اول، اگر بهشت و جهنم الان هست خب کار عبثیه، روز قیامت قرار پاداش و عذاب و اینها اتفاق بیفته، از الان برای چی خدا خلق کرد؟ سب میکن همون موقع خلق میکن. پاسخ آجای سبحانی حفظ الله این است که ما نمیدونیم غرض چیه، ولی دلیل نمیشه که حتما غرضی نباشد و خداوند اینها رو معطل گذاشته باشه تا روز قیامت. علم ما ممکنه قد نده که آقا چرا الان خدا بهشت و جهنم رو خلق کرد، ولی عرض کنم خدمت شما ممکنه واقعا غرضی از خلقت اینها وجود داشته باشه، کما اینکه حالا در برخی آیات هم اومده شخص همین الان داره عذاب میشه ولی خودش متوجه نیست. کسی که داره اموال یتاما رو میخوره، فی بطونه هم نارا، نه اینکه در آینده در بطن اونها نار میره، همین الان که داره مال یتیم میخوره همین الان آتش داره میخوره، در بطن او آتش هست، او متوجه نمیشه، او نمیتونه ببینه. ما نمیتونیم بفهمیم اثر بهشت و جهنمی که الان هست چیه، ولی حقیقت واقع آثاری براش مترتب. شبهه دیگر این است که اگر بهشت و جهنم الان باشه در روز قیامت هالک میشه، چون آیه شریفه فرمود کل شیء هالک الا وجهه، یه روزی میرسی که همه چیز هالک میشه به غیر از وجه الله، پس بهشت و جهنم هم هالک میشه. پس چه قیامتی است که بهشت و جهنمی باقی نمونده؟ و چون قرار است بهشت و جهنم دائمی باشد، الان نباید خلق شده باشه، موقعی خلق میشه که همه چیز هلاک شد، وجه الله باقی ماند، حالا خداوند بهشت و جهنم را خلق میکنه، دیگه الالعبد باقی ماند. دو مطلب رو در پاسخ جناب آقای سبحانی بیان می‌فرمایند. یک مطلب این است که این کل شیء هالکون الا وجهه، این هلاک منظور هلاک بالفعل یا هلاک بالقوه است. کل شیء هالکون بالفعل یا هالکون بالقوه، دقیقا بفرمایید. عرض کنم خدمت شما، اسم فاعل در متلبس به مستقبل قطعا مجازیه، پس قرآن هم یه مجازگویی نمی کنه. اگر گفته هلاکت روز قیامت، هلاکت در آینده، مراد نیست، هلاکت همین الان مطرح، همین الان کل شیء هالکون. خب همین الان کل شیء هالکون هلاک بالفعل یا هلاک بالقوه؟ اگه منظور هلاک بالفعل باشه که عرض کنم خدمت شما همون مباحثی که در فلسفه ملا صدرا مطرحه و عرض کنم خدمتتون در بدایه و نهایه هم شما ملاحظه فرمودید، بحث این که همه وجودات ربط محض به خدای متعالن و ربط هالک و فانیست و اگر طرف و ربط را نبینیم از خودش چیزی ندارد، اگر اینجور نگاه بکنیم هیچ مانعی نداره بهشت و جهنم همین الان موجود باشن و به این معنا هالک باشن، یعنی هیچ استقلالی در اصل هستی از خودشون نداشته باشن، کما اینکه همه چیز در عالم هالک. اگرم منظور هلاک بالقوه باشه که دیگه حالا ما باید خیلی قول شازی را قبول بکنیم که بگیم اسم فاعل ظهور در استقبال داره، مثلا تلبس به هلاکت در آینده اتفاق میفته، لذا هلاکت بهشت و جهنمی که الان هستن هلاکت بالقوه است. اگرم منظور چنین چیزی باشه که خیلی بعید میرسه چنین اراده‌ای شده باشه از این آیه، اما بازم مانعی نداره، چون منظور از هلاکت در این صورت این نیست که شی بعد از وجودش نیست و نابود بشه و بعد از اینکه موجود بود معدوم بشه، عدم محض بشه، نیستی محض بشه. منظور این است که همه چیز به خدای متعال برمیگرده. منظور از هلاکت، هلاکت در آینده، این است که انا لله و انا الیه راجعون، سمت خدا برمیگردد و نشأه وجودی او تبدل پیدا میکنه، از این دنیا به اون آخرت میره. بنابراین میخوام بفرمایند بهشت و جهنمی که الان موجود باشن تخصصا از این هلاکت خارجن. چرا؟ چون هلاکت در مورد اموریست که نحوه وجودشون وجود دنیوی باشن، این وجود محسوس مادی که ما داریم میبینیم باشن. بهشت و جهنم که وجودشون وجود دنیوی محسوس مادی نیست، به این معنی که ما داریم میبینیم، یک نحوه وجود خاصیست که اونها همین الان خدایی هستن، به دور از خدا نیستن که بخوان رجوع الالله بدن. لذا عرض کنم خدمت شما از این حیث مشکلی نداره و ایشون قائل به وجود بهشت و جهنم در حال حاضر میشه. خب اینجا یه سوالی مطرح میشه، مخصوصا اگر این مبنا رو بپذیریم که بهشت و جهنم همین الان هستن، سریع یک سوالی مطرح میشه، خب بهشت و جهنم کجا هست؟ بهشت و جهنمی که الان هست کجاست؟ یا حتی فرض کنیم بهشت و جهنمی که در آینده قرار موجود بشه کجاست؟ بهشت و جهنم در کجا موجود میشه؟ در آسمانه؟ در این زمینه؟ در یه دنیای دیگه است؟ مثلا در یه کره دیگه است؟ محقق طوسی فرمودن که ما نمیدونیم جای بهشت و جهنم کجاست، در همون حدی که آیات قرآن فرمود انتها جنت المعوا، نزد سدرت المنتها جنت المعوایی هست. برخی از آیات هم در سوره مبارکه زاریات فرمود و فی السماء رزقکم و ما توعدون، اگر منظور از ما توعدون چیزهایی باشه که شما بهش وعده داده شدید، یعنی بهشت، پس ما توعدون فی السماء است، بهشت در آسمان است. جناب آقای سبحانی می فرمایند این پاسخهایی که گفته شده آنها در آسمان هست یا مثلا در صدرت و منتها هست، طبق این مبناست که بگیم بهشت و جهنم فارغ از مکلفین تحقق دارن، کما اینکه ظاهر برخی آیات هم هست. آتش و جهنم در عالم خارج و نعمت‌های بهشتی و بهشت در عالم خارج با قطع نظر از اعمال مکلفین هستند و تحقق دارند. و یه جایگاهی است مثلا آماده شده، حالا مکلفین یا تو این میرن یا تو اون. اگه اینجوری باشه ما فعلا نمیدونیم این جایگاهش کجاست. جنبه مادی هم داره، بله عرض کردیم ممکنه از ماده همین عالم هم باشه اما نظاماتش متفاوت باشه. اما مبنای دیگری در اینجا وجود داره که مؤیدات قوی هم داره این مبنا، که عرض کنم خدمت شما بهشت و جهنم مستقل از مکلفین نیست. بهشت و جهنم تجسم اعمال و ملکات و عقاید درونی مکلفینه و همین الان هم هست، ما نمیتونیم متوجه بشیم ولی اولیاء الله متوجه میشه. کسی که چشم باطن بین داره متوجه میشه. ولذا در برخی آیات هست که این عذاب همون کاریست که خودتون انجام دادید، نمیگه نتیجه اون کاریست که انجام دادید، میگه این عذاب همون کاریست که خودتون انجام دادید. رفتار شخص، ملکات شخص، عقاید شخص به یک صورت دلنشین یا یک صورت قبیح و ترسناک خودش رو نشون میده. بنابراین طبق این مبنا آتش رو عرض کنم خدمت شما بهشت موجود هستن همین الان، ولی به نحو وجود خاص خودشون. ممکنه یه مقداری نحو وجودشون با این وجودات مادی که ما الان داریم میبینیم متفاوت باشه، اما همین الان هست. اون صورت بهشتی شخص همین الان در ضمن انسان صالح هست و اون صورت جهنمی شخص همین الان در ضمن انسان فاسد هست. و به تعبیری هر عملی که ما انجام میدیم دو جنبه داره، یکی جنبه ظاهری و مادیست که ما داریم میبینیم، همین الان هم هستش اون جنبه، یکی جنبه اخروی و باطنیست که ما ممکنه نبینیم. الذین یأکلون اموال الیتامی، ظاهرش این است که یه پولیست و اون بچه دستش به اون پول نمیرسه، این آقا برداشته پول یتیم رو داره میخوره و در ظاهر مثلا اموال خودش رو زیاد کرده، در ظاهر دارایی خودش رو زیاد کرده، لذت هم برده. اما همین الان این عمل، باطن این عمل آتش، همین الان باطن این عمل عرض کنم خدمت شما خراب شدن نسل این آکل مالیتیم از همین الان، ولی این آکل نمیتونه این رو ببینه و متوجه بشه. طبق این مبنا دیگه بهشت و جهنم اینجور نیست که یک چیزی جدای از انسانها باشه و بعدن بخواد اتفاق بیفته، همین الان هست و همین الان محققه. انشاءالله که خدای تبارک و تعالی همه ما را به حق خانم فاطمه معصومه از آتش جهنم دور بداره. صلواتی اینات بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.